ده مرداد 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز دیگه نهایی شد. بحث این بود که آیا ملکیت از حین عقد برای دو طرف معامله حادث می شود یا ملکیت در پایان خیار؟ دیرو ملاحظه فرمودید، روایات رو جمع کردید و به این نتیجه رسیدید که ملکیت از حین عقد حاصل می شود و دو طایفه روایت متعارض رو به این جمع کردیم که موافقت کتاب با اون طایفه ایست که می گوید ملکیت به عقد است. بنابراین اون طایفه ذات ترجیح است، مرجح دارد و لذا اخذ می شود به طایفه ای که می گوید ملکیت از این عقد. این بحثمون تا اینجا. باقی موند یه مطلب و اون مطلب چیست؟ و اون مطلب استدلالی است که به یه روایت نبوی شده است برای هر دو طرف بحث. یعنی به این نبوی هم مشهور تمسک کرده اند، هم به این نبوی تمسک شده است برای قول شیخ طوسی که تملیک بعد از پایان خیار باشد. یعنی یه روایتی است که دو طرف بحث بهش استدلال کرده اند. و اون روایت چیست؟ اون قوله صلی الله علیه و آله و سلم علا فرضی که از پیامبر خاتم صادر شده باشد، این روایت به الخراج و به زمان
نبویه.
بله، این روایت نبویست، در کتب عامه آمده است، مثل سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 754 حدیث 2243، سنن بیهقی 5 صفحه 321. روایت عامیست، تو کتابای ما نیست. بله، ابن ابی جمهور احسائی این را در اوائل لعالی نقل می کند. اوائل لعالی جلد اول صفحه 219 حدیث 89 و از اوائل لعالی حاجی نوری تو مستدرک نقل می کند. مستدرک جلد 13 صفحه 302 حدیث 3 باب 7 از ابواب خیار، الخراج به زمان. پس تا اینجا مطلب روشن شد. اولا روایت عامیست، از طرق ما گزارش این حدیث نیست. اینی هم که وارد شده در اوائل لعالی، ابن ابی جمهور احسائی روایات عامه را هم در کتابش داخل کرده است، از اونجا وارد مستدرک حاجی شده است. احسایی بله، قول احساس دیگه، شیعه است بله. لکن در باب نقل حدیث گشاد دست بوده است، یعنی از همه جا نقل می کند، وسعت مشرب دارد. خب در هیچ کتاب دیگری نیست. از همین جا روایت تکلیفش معلوم شد، روایتی است که در کتب روایت ما ذکر نشده است، اگرچه برخی از فقها در کتب استدلال بهش تمسک کرده اند، مثل جناب شیخ طوسی. خود شیخ تو مبسوط جلد 2 صفحه 126، حال جای دیگه‌ش هم بگردید پیدا کنید، فقهای ما در کتب استدلال، کتب استدلالیشون به این روایت تمسک کرده اند، لکن روایت اصلا از طرق ما نقل نشده است، لذا اصلا پیش ما این روایت اساسی ندارد. لذا ما دیگه پنبه شد چه زدیم؟ یعنی دیگه نمیشد نه برای این طرف بهش استدلال کرد نه اون طرف. توجه فرمودید؟ بله؟ چشم. تا اینجا درست؟ پس این حرف آخر، حرف آخر را اول زدم. لکن نحوه استدلال طبق فرمایش شاگرد داغدار آقای حجاتقی، خب و اون بله، استدلال چیست؟ ابتدا استدلال بر مسلک مشهور، یعنی این که ملکیت از زمان عقد، ملکیت از زمان عقد حاصل می شود، چجوری به این روایت الخراج و به زمان تمسک کرده؟ فشاری که شیطونی نکن. نه این میکروفون یه طرفش مثل که دم دهن ماست، یه طرفش دم آقای فشارکی. خب چجوری تمسک کرده اند؟ این استدلال بر مسلک مشهور. گفتن آقا الخراج و به زمان یعنی چی؟ گفتن این روایت میخواد بگه خراج و زمان. خراج مال او کسی است که زمان دارد. خراج یعنی چی؟ نسبت به زمینهایی که مفتوح عن وطن است، مسلمونا و حاکم مسلمین از اون زمین خراج می گرفت و زمین رو اجاره می داد به این که عده‌ای ازش استفاده کنن، ولی خراجش رو می گرفت. خراج اینجا یعنی منفعت. پس الخراج و به زمان یعنی منفعت برای هر عین مال کسی است که زامن اون عین شده باشد. درست شد؟ یعنی در این روایت خراج یعنی چی؟ یعنی منافع. خراج و به زمان با پای مقابل است. مثل چی؟ مثل اشتریت هازا به هازا. خب بابای مقابل است. خراج در مقابل چیست؟ زمان ماله. هر کی ضامن مال است منافع مالم مال اوست. خب در اون جایی که خیار از آن کیست؟ بایعه. یا خیار مشترک بین بایع و مشتری است، زمان به عهده چه کسی میاد؟ به عهده مشتری میاد، چون خیار مال بایعه. وقتی بایع ذوالخیار است، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. وقتی بایع خیار داره مال تلف بشه، زمان میاد به عهده مشتری. پس اون جایی که بایع به تنهایی خیار داره یا بایع و مشتری هر دو خیار دارند، مال اگر تلف بشود زمان بر عهده مشتری است. وقتی زمان بر عهده مشتری شد، روایت الخراج و به زمان میگه چی؟ منفعتشم مال مشتری است، چون زمانش مال مشتری است. منفعتی هم اگر دارد، اون منفعتم از آن مشتری است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا که منفعت از آن مشتری شد، منفعت فاضله محاصر، منفعت تابع چیست؟ ملک. هر که مالک عین است، مالک چی هم هست؟ منفعت هم هست. پس معلوم میشه حالا که منفعت از آن مشتری است، پس عینم از آن مشتری است. عین از آن مشتری باشد در زمان خیار، یعنی از زمان عقد عین به ملکیت که در آمده است، مشتری در آمده است. این میشد چی؟ این میشد قول مشهور، حدوث ملکیت از زمان عقد. بله؟ درست شد یا نشد؟ الخراج و به زمان، نه خراج درآمد، خرج نیست. بله خراج اونیه که در میاد، منفعتش. یه بار دیگه تقریر میکنم، الخراج و به زمان. خراج گفتیم یعنی منفعت. میگه آقا منفعت در مقابل زمانته، هر کی زامنه منفعت مال اوست. این معنی روایت الخراج و به زمانه. در ما نحن فیه میخوام به نفع قول مشهور استدلال کنیم. اون جایی که بایع صاحب خیار باشد، اگر مال در زمان خیار تلف بشود، تلف زمانش بر چه کسی است؟ بر مشتری است. یا حتی اگر خیار مال هر دو باشد، بایع و مشتری، و مال به ید مشتری تلف بشود، زمان بر عهده مشتری است. حالا که زمان بر عهده مشتری شد، طبق روایت الخراج به زمان، وقتی زمان بر عهده مشتری است، منفعت هم در این مدت میشه مال کی؟ مال مشتری. تا اینجا یه قسمت بحث. ثم منفعت که مال مشتری شد، منفعت تابع عینه. هر کی مالک عینه، مالک منفعت هم هست. بنابراین از این که مشتری مالک منفعته نتیجه میگیریم مشتری مالک عینم هست. مشتری مالک عین شده است در حالی که بایه خیار دارد. این میشه قول مشهور. یعنی ملکیت از زمان عقد حاصل شده است. بنابراین فاضله بوده ای. منافع رو خودت واگذار کردی، پولش رو گرفتی. مفتی که منفعت نمیدی که. خونه دا اجاره داده ای، خب پول اجاره شو گرفتی. این خودش یعنی چی؟ آقا منفعت مال کسی است که مالک اینه. عجب. بایه مال فروخته. آقا پس این میشه بگود، اما در فرضی که استدلال ما رو نادیده بگیری، استدلال رو بفهم. چرا؟ باید منفعت رو خریده باشی یا بد واگذار شده باشه، و الا نمیشه. قاعده آقا این قاعده اغلایی است دیگه. منافع مال کیست؟ مال مالک عینه. اینا اغلا قبول دارن دیگه، نمیشه اینا پوزلاش بکنی، اشکال بکنی. همه جا کسی که مالک عینه، مالک منفعته. حالا خونه مال توه، تو میتونی بدی یکی برد مفتی توش بشیند خوش نشین؟ بله دلت خواسته بدی. میشه اجاره بدی؟ بله میتونی. اونا هم خودش تحصیل منفعت است دیگه. اجاره دادی داری منفعتشو میگیری، توجه میکنی؟ و الا این قاعده کلیست. منافع مال کیست؟ مال او کسی که مالک عینه. منفعت ماشین شما مال کیه؟ مال خودت دیگه، چون عینش مال توه. منتها حالا زنت و بچه‌ات و خانواده‌ت و اینا هم از این ماشین چه میکنن؟ با اجازه شما استفاده میکنن. رفقاتون هم ممکنه با اجازه شما استفاده کنن. اون خودت دلت میخواد بدی، تعجب. شما اهل دادنی، میدی به دیگران. ماشینتو میدی باش برن شمال، مشهد، قم. خیلی خوب، خودت دلت میخواد منافع رو در اختیار دیگران بگذار. حالا این قاعده که کلیست. حالا الخراج و به زمان، پس در واقع دوتا استدلال و آن دوتا مقدمه باید ضمن به هم بشن. مقدمه اول انتقال از علت است به معلول، یعنی از زمان به خراج. میگی مشتری ضامن است، پس منافع مال مشتری است. زمان میشه علت، تحصیل منافع میشه چی؟ میشه معلول. این یکی. در مقدمه دوم عکسشه. انتقال از معلول به علت است. میگی حالا که منافع مال مشتری شد، پس مالکیت عین هم مال چیه؟ مال مشتری است. این دوتا رو میذارید کنار هم، از این دوتا که کنار هم نشست، معلوم میشود که مشتری از زمان عقد مالکه، چون هنوز خیار تموم نشده و مشتری مالک عینه و به تبع مالکیت بر عین مالک منافع هست. این استدلال. جناب شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف صفحه 170 اشکال می کند به این استدلال. استدلال شیخ چیست؟ اشکال شیخ، اشکال شیخ این است، میگه آقا این روایت در ما نحن فیه سقرا چی؟ ندارد. سقرا ندارد. چجور جناب شیخ؟ میگه به خاطر این که معلوم نیست جناب شیخ طوسی قائل بشود به ضمانت مشتری اگر مبی تلف بشود در زمان خیار بایه، شیخ این ضمانت رو قبول ندارد. چرا؟ چون شیخ میگه تا خیار تموم نشده مالکیت برای مشتری نمیاد، پس وقتی مشتری هنو مالک نیست و مال تلف بشد، مال از کیسه کی رفته؟ بایه رفته. بنابراین این استدلال مبتنی بر این است که شما در زمان تلف خیار ضمانت را بیاری به عهده مشتری، و شیخ قبول ندارد که ضمانت بر عهده مشتری است. شیخ میگه چون خیار هنوز منقضی نشده مشتری مالک نیست، وقتی مشتری مالک نیست مال در ملکیت کی باقی مونده؟ بایه. و در ملکیت بایه تلف شده، بنابراین زمانش هم بر عهده کیه؟ بر عهده بایعه. بنابراین این حدیث الخراج و به زمان اصلا تو ما نحن فیه چه ندارد؟ سقرا ندارد. ببین گوش کن، آه شیخ انصاری است، شیخ انصاری است، شیخ اعظمه. میگه شما با این استدلال میخوای چیکار کنی؟ آقای وسیق ببین چشه، آقای فشاره کی شما میشه جا به جا بشی؟ نه شاید صداهای آقای فشارکی میاد. ببینید آقا، جناب شیخ اشکالش اینه بر استدلال. اشکالش چیست بر استدلال شیخ انصاری؟ میگه آقا تمام استدلال اینجا این است که زمان بر عهده مشتری است. شیخ طوسی قبول ندارد زمان بر عهده مشتری است. شیخ طوسی میگه اینجا زمان بر عهده کیه؟ بایعه. چرا؟ چون ملکیت مشتری شیخ میگه در پایان خیار میاد. پس بنابراین الان که فی زمن الخیاره مشتری مالک نیست. وقتی مشتری مالک نیست و مال تلف شده، از کیسه کی رفته؟ از کیسه مالکش رفته. مالکش کیه؟ بایعه. پس زمان بر عهده بایعه. پس وقتی زمان بر عهده بایعه باشد، اینجا الخراج و به زمان، زمان بر عهده بایعه، پس منافع هم مال بایعه، پس مالکیت عین هم مال بایعه، پس چیزی به مشتری نرسید، استدلال باطل شد. یعنی اینجا آقا چرا؟ آقا طرف شی، طرف گوش کن، طرف شما که شیخ انصاری نیست که، مشهور یه طرف بودن، شیخ انصاری هم طرف مشهوره، او طرف شیخ طوسی بود. الان مشهور میخوان به این روایت تمسک کنن، الخراج و به زمان به نفع خودشون. آقا شیخ انصاری میگه مشهور شما نمیتونی این استفاده رو بکنی، چون این الخراج و به زمان در ما نحن فی صغرا ندارد، شیخ قبول ندارد، زمان بر عهده مشتری است. شیخ یعنی شیخ طوسی، شیخ طوسی زمان رو بر عهده بایع میدوند، بنابراین استدلال همش میشد به نفع خود شیخ، نفع شیخ طوسی. لا لا دوباره حرف تکرار. آقا طرف ما شیخ انصاری نیست، شیخ انصاری دارد دفاع از شیخ طوسی میکنه. آقا جان اگر شما در یه استدلال میخواهی طرف دو محکوم بکنی، باید اون طرف شما استدلال شما را قبول داشته باشد یا نه؟ آیا شما با استدلال حرکت جوهری، خب آیا با قول جناب میر داماد اصالت الماهیه می توانی اثبات کنی حرکت جوهری صدرا را؟ نه باریکل. یعنی به میر داماد که بگوی که قائل به اصالت ماهیت است، ما یه حرکت جوهری داریم و در این حرکت جوهری دنیا آن به آن در حال نو شدن است. بله شعرشو بخون. نو به نو می شود این دنیا و چی؟ مثل رود، میگه مثل رود که داره رد می شد و شما داری ثابت می بینیش، ولی این آب در حال گذر است، این دنیا و این وجودات هم هر لحظه دارن تغییر می کنن، دارن نو می شن، نو به نو می شن. خیلی خوب. خب میر داماد می خندد به شما، میگه من قائل به اصالت ماهیتم نه اصالت وجود، لازمه اول پله اول حرکت جوهری اصالت چیست؟ اصالت وجود. پس شما هرگز نمیتوانی برای میر داماد حرکت جوهری رو اثبات کنی، چون مقدمه اول حرف ده قبول نداره. الان گوش کن، الان شما به من میگی آقا تو که فلان مرض داری یا بیا این عرقیجات رو بخور، این جوشنده رو بخور. میگم اینا رو کی گفته؟ شما میگی در یه روایتی در کتاب طب الائمه ما مال پسران بستام وارد شده از کسی که این مرض دارد این جوشنده رو بخوره. من میگم من نمیخورم. میگوی چرا؟ میگم به خاطری که من این روایات رو قبول ندارم. دیگه میتونی برام استدلال کنی؟ خلاص شد دیگه. نمیشد برای کسی که خدا قبول ندارد بگویی چی؟ نماز بخون. میگه برای کی نماز بخونه؟ خب نماز رو باید برای خدا بخونی. خب من که خدا قبول ندارم. اونی که خدا قبول ندارد نماز نمیتوند بخوند، اما برای امام حسین میتوند عزاداری کند. چرا؟ چون خدا رو قبول ندارد، ولی حسین رو که قبول دارد. به عنوانی که حسین مظهر آزادگان دنیاست، مثلا شما میبینید همه ادیان، همه مذاهب، حتی اونایی که خدایی قبول ندارن در مقابل حسین سر چی فرود میارن؟ تعظیم فرود و ادای احترام میکنن به امام حسین. توجه کردی؟ قصه حسین این است. چون حسین رو میگه هست، بوده است یه همچی آدمی، ولی خدا رو میگه چی؟ نیست. و وقتی میگه خدا نیست نمیتونی بهش بگی که آقا نماز بخون، پاشو نماز شب بخون. خب این خدا قبول ندارد که نماز شب بخونه، نمیتونی بهش بگی عبادت کن. اینه داستان. جناب شیخ میگه دا شیخ انصاری میگه این استدلال شما نمیتونی شیخ طوسی رو محکوم کنی با این استدلال الخراج و به زمان. چرا؟ چون این مبتنی به این است که شما زمان رو ببری بر عهده مشتری و شیخ قبول ندارد زمان بر عهده مشتری است. شیخ رو مسلک خودش زمان را بر عهده کی میدوند؟ بایه میدوند. بنابراین این حدیث تو ما نحن فیه اصلا چه ندارد؟ سقرا ندارد. تموم شد. این اشکال اول که شیخ انصاری میکند و اشکال وارده، وارده اشکال شیخ. توجه کردی؟ اشکال دوم، اشکال دوم را ما میگیم همون جور که جناب شیخ فرمودن حدیث الخراج و به زمان اینجا سقرا ندارد، ما اشکال دوم میکنیم بر استدلال. میگیم سقرا که ندارد جناب شیخ هیچ، کبرا هم ندارد. ما از شیخ یه پله رفتیم بالاتر، میگیم کبرا هم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه الخراج و به زمان علا فرضی که مرادش چه باشد؟ مرادش این باشد که منافع مال، مال کسی است که ضامن مال شده باشد. روایت نبوی مراد این نیست که الخراج و به زمان منافع همواره در مقابل زمانت است. یعنی هرگاه کسی ضامن شد، ضامن مالی، منفعت دیگه از آن اوست، حق دارد منفعت رو چه کند؟ استیفا کند. این نیست معنای الخراج و به زمان. این نیست. اگه شما بگید معنای الخراج و به زمان این است که منفعت همواره در مقابل زمان است، اون وقت میشد فتوای جناب امام اعظم ابو حنیفه. ابو حنیفه میگد قاسب زامن است دیگه، درسته یا نه؟ قاسب زامنه. میگه چون قاسب زامن است، بنابراین منفعت عین مقصوبه مال کیه؟ مال قاسبه. لذا تو او روایتی که خوندیم برای شما مفصل تو کافی شریف، صحیحه بود که توش قصر ابی ولاد بود که گفت من یه قاطر کرایه کردم از کوفه برا قصر ابی ولاد، برم و بیام اونجا، یه طلب داشتم از کسی، قاطر رو سوار شدم رفتم قصر ابی ولاد طلبمو بگیرم. گفتن طرف رفته بغداد. من از اون طرف چه کردم؟ رفتم بغداد با قاطر. خب قاطر رو کرایه کرده بود برد کجا و بیاد؟ قصر ابی ولاد. صحیحه ابی ولاد است، قصر یه چیز دیگه بود، حالا تو حافظه دارم میگم. بعد قصر بنی حبیره، بعد رفتم بغداد، بغداد طرف رو پیدا کردم، مالم رو گرفتم، از بغداد برگشتم آمدم کوفه، قاطر رو پس دادم، طرف بهش مال و اجاره دادم بابت قاطر، قبول نمی کنن. میگه تو قاطر رو کی گفت ببری بغداد؟ تو گفتی من میرم قصر بنی حبیره و میام. چرا رفتی بغداد؟ این اجاره رو من قبول ندارم. میگه گفتیم بریم پیش کی؟ گفتیم بریم پیش ابو حنیفه. آمدیم پیش ابو حنیفه، تو کوفه است دیگه ابو حنیفه، طرح مسئله کردیم، ابو حنیفه گفت همون کرایه رو بهش بده و برو. یارو صاحب قاطره وقتی گفت همون کرایه رو بده، ما تو مبهوتش مو، گفت من نمیخوام برو، نگره. میگه من آمدم پیش امام صادق طرح مسئله کردم. چرا ابو حنیفه میگه همون کرایه رو بده؟ به خاطر اینکه میگه از اون جایی که تو سر خاطر رو کج کردی به سمت بغداد، چون این تو قرار داده اجارت نبود، از اونجا به بعد تو میشی چی؟ قاسب. قاسب زامنه. وقتی زامنی منفعت مال خودته، الخراج به زمان. بنابراین اون تیکهی که رفتی تا بغداد و برگشتی، او کرایه نداره، چون منفعتش مال خودته دیگه. بعدم قاطر رو سالم تحویل داده. خب قاطر وقتی سالم تحویل داده بشه چیزی ندارد دیگه. لذا ابو حنیفه بریده است همون کرایه تا قصر بنی حبیره را. بغداد رفته و آمده مفتی کی؟ هیچی. خب رفت خود ابی ولاد، تو صحیحه ابی ولاد رو، رفت کجا؟ رفت پیش امام صادق، گفت آقا ما با یه قاطری اینجوری کردیم. قاطریه گفت برو اصلا نمیخوام، هیچ حرفیست، تا بنی حبیره بری ایقده بری، تا بغداد بری یا بیای مفتکی. میگم چیزی نیشد. امام صادق فرمودن وقتی گفت ابو حنیفه اینجور گفته است، فرمودن لمثل هذا القضاء چه می شود؟ فرمودن لمثل هذا القضاء منعت السماء، دیگه آسمون بارون نمیاد ازش، رحمت خدا نازل نمیشد با اینجور حکم کردن. یعنی وقتی قضا به جور باشد دیگه بارون نمیاد. بی خود نندازیم گردن زن و مردم ها که بگید وقتی تارمو پیدا بشد دیگه بارون نمیاد. نه، دستگاه قضا که مطابق موازین شرع حکم کند، امام صادق تو صحیحه ابی ولاد میفرمایند منعت السماء، دیگه بارندگی و رحمت الهی نازل نمیشود. خب جور در قضا، و این را امام صادق جور در قضا میگیرند. بعد میگه چی؟ پس چه باید بدم؟ میگن کرایه تا قصر بنی حبیره رو باید بدی، کرایه تا بغداد و برگشتش هم باید بدی، اجرت المثل رفتن تا بغداد و برگشتن. اون وقت آمد پیش قاطرچیه، گفت امام صادق اینجوری حکم کردن. قاطرچیه گفت این درسته، این درسته، نه اونی که ابو حنیفه حکم کرده بود. ابو حنیفه به چه حکم کرده بود؟ به الخراج و به زمام. گفت از اونجایی که سر خر و کج کردی به سمت بغداد، این تو عقد اجاره نبود. وقتی از عقد اجاره خارج شده این میشه چی؟ قاسب. وقتی قاسبی زمان داری، اگه اولاغ تلف میشد دست و پاش میشکست زامن بودی. حالا اولاغ رو برگردوندی سالم تحویل دادی، برو به سلامت. در مقابل زمانی که در نسبت به اولاغ داشته ای، منفعت اولاغ مال تو بوده است. یعنی ابو حنیفه به الخراج و به زمان فتوا داده. خب اشتباهش کجاست؟ همین الان ما با رفقا میام خونه ای تو، تو رم با اردنگی میندازیمت بیرون. نه دشاب کن، زمان ندارد دیگه، اجاره نداره. 10 سال تو رو قسم دیگه، قسم هست یا نیست؟ لا حول ولا، چشممون روشن شد. آقا زنا جداست، اون نس دارد لا محرل بقیه. دست که رو مال هر کسی گذاشتی ها زامنی. عجب آقا تو، عجب و لا اله لا اله. ابو حنیفه ثانی در قرن 21 آقا اجارم که نباشد، تو زمین داری، گوش کن، زمین داری مال ارث باباده. من اومدم زور دارم، قدرت دارم، آمدم تو را از زمین موروثی باباد انداختمت بیرون، زمین را تصرف کردم، قاسبم من، درسته؟ 10 سال زمین تو را کشت کردم و برداشت کردم، تو رفتی شکایت کردی در دادگاه. تا به شکایت تو رسیدگی شد 10 سال، 15 سال، 20 سال گذشت. بعد 20 سال دادگاه حکم داد و اجرا کرد و زمین را که من غصب کرده بودم، مال تو بود، از دست من گرفت، زمین را به تو تحویل داد. حضرت عباسی من تازه تو زمین یه احداثاتی هم کردم، خب، و زمین رو گرفتن به تو دادند، درسته یا نه؟ اجرت این درس ها رو تو طلب نداری؟ بگو داری؟ دیدی بس؟ پس با زنا قصد فرق داره. مال اینجوریست آقا، هر که دست گذاشت رو مال مردم زامنه. تو بحث تعاقب عیدی اینو گفتیم. لذا من زمین ارثیه بابات رو غصب کردم، من فروختم به فاضل پودعی، پودعی فروخت به موسوی، موسوی فروخت به آقای نخشینه، آقای نخشینه دادن برای حسینیه. الان هیئت امنای حسینیه آمدن اونجا یه حسینیه ساختن، زمین قصبی توش حسینیه ساختن. تو هم آمدی میگی چی؟ من زمینمو میخوام. الان از هر کدوم اینا ببین، من فروختم به فاضل پودهی، پودهی فروخته به موسوی، موسوی فروخته به نخشینه، آقای نخشینه اهدا کرده برای حسینیه، هیئت امنای حسینی هم آمدن زمین رو ساخ کردن، حسینیش کردن. الان چند نفر رو این مال دست گذاشتن؟ شما هر کدوم رو بخوای میتونی یخشو بگیری، میتونی یخه منو بگیری، میتونی پودهی رو بگیری، میتونی موسوی رو بگیری، میتونی آقای نخشینه رو یخشو بگیری، میتوانی هیئت امنای حسینی. چرا؟ چون همه ید گذاشتن رو این مال و همه غاصبن. بله، اگر به پودهی رجوع کنی، فاضل پودهی، چون فاضل پودهی زمین را از من غاصب خریده است، او خسارت شما را میده، بعد میاد پولش را از من چی؟ پس میگیرد. پودهی میتوند به من رجوع کن. اگه به آقای موسوی رجوع کردی، موسوی باید خسارت تو را بده، میرد پولش از آقای پودهی پس میگیرد و هاکذا. توجه کردی؟ قانون تعاقب عیدی یعنی این، هر کی دست گذاشت رو مال کسی، اگر این ید عدوانیست، ید غاصبانه است، خب ضامنه، ولو این از غاصب خریده باشد بازم ضامنه، ولو نیمه دونست، جهل عذر اینجا نیست، گناه نکرده است. حالا که فهمید، لذا آقای وکیل، اینا که ماشین میخرن، این ماشین دزدیا، خب بیچاره نمیداند، ماشینو دزدیدن، رفتن شماره شاسی ماشینو چیکار کردن؟ عوض کردن، یه سند بهش خوروندن، با اون سند و شاسی دستکاری شده ماشین رو فروختن، بیچارم ماشین رو خریده، حالا بعد 20 سال فهمید 20 سال سوار این ماشینه، این ماشین چیه؟ دزدیست. باید برگردوند یا نه؟ بر. نهایت می تواند رجوع کند به فروشنده، پولش از فروشنده بگیرد. لذا یه آقایی پس نداد، اینم حالا بشنوید، جالبه. گفت یعنی چی؟ من ماشینو خریدم، راستم میگفت، این خریده بود، ولی اونی که به این فروخته بود، این تقلبا رو کرده بود، دزدی کرده بود. این بیچاره گفت من ماشینو خریدم و پس نمیدم و پسم نداد و بقیهش هم براتون بگم یا نه دیگه بسه؟ بعد با همون ماشین تصادف کرد تو راه، خودش و مادرش با هم تلف شد. مال حروم اینجوره دیگه، تا وقت که نمیدونستی جاهل بودی، معذور بودی، فکر میکردی ماشینه درسته. اون موقعی که دانستی دیگه جهلت عذرت برطرف شده است. باید مال مردم رو میدادی میرفتی سراغ فروشنده، نکرد، ماشین شد قتلگاهش، کشتش. خودش رو ننشا با هم، مادرش هم با هم تو ماشین سرتیر رفتن. ماله ببینید، حرون که وفا نمی کند که. شما ببینید اونایی که مال حلال دارن، ها مال حلال چی کار میکنن؟ وای برسد به مال چی؟ حروم. مال حروم از قدیم گفتن وفا نمی کنن. خب به ما گفتن پدرانمون، ما که کتاب داریم، کتاب خونه، میگن یک کتاب قصبی در کتاب خانه چیه؟ زامن آتش گرفتن کتاب خونه. کتاب خونت آتش میگیره و کتاب مردم رو برو پس بده. تو بعض روایات داره یه دونه آجر قصبی در ساختمان ضمانت خراب شدن چیز این ساختمان است. مال حروم، من نمیدونم اون ملت افتادن به حروم خوری همچی دارن میخورن که انگار نه انگار. مال حروم که داستانش این است. علی ای حال، بگو حالا، بله، یخت سب کن، بگو یخت سب کن. اونام که حروم خوردن آروم آروم رفتن تا شدن امام حسین کش. خب روز عاشورا ابا عبدالله علیه السلام می فرمود آخه چی کارتون من کردم؟ چرا می خواهید منو بکشید؟ کسی از شما کشته ام، مالی از شما برده ام، طلبی از من دارید، چیزی؟ گفتن نه، هیچی. گفت پس چرا میخوان منو بکشید؟ بعد این موعظه ها که عمل اثر نکرد فرمودن چی؟ ملعت بطونکم من الحرام. بس نیست آدمو بکند امام حسین کش، مال حرام. داستان بگذاریم. چه میگیم آقا؟ ما میگیم اصلا این حدیث الخراج و بزمان نه تنها تو ما نحن فی که شیخ میگه سقرا ندارد، کبرام ندارد. چرا؟ به جهت این که الخراج و بزمان اطلاق ندارد که هر جایی که کسی ضامن باشد منفعت از آن اوست. مراد از این روایت این است هر کسی که ضامن باشد، به معنا این که ضمان معاملی، یعنی هر که جنسی رو خریده پولشو چی؟ داده، ملکیت برش چه شده؟ حاصل شده. هر کی در زمان معاملی رومال معامله انجام داده و مالک مال شده است، خراج اون مال یعنی منفعت اون عین مال اوست. این روایت یعنی این، یعنی هر که مالک عین است، مالک چیه؟ منافع هم هست. این روایت همون کبراست. یعنی عبارت اخرای الخراج و به زمان و عبارت اخرای این است که هر کسی که مالک اینه مالک منفعتم هست. پس مراد از زمان اینجا زمان معاملی است، لا مطلق زمان. اگه مطلق زمان گرفتی فتوای ابو حنیفه از توش در میاد که بطلانش اوزه من الشمس. پس زمان اینجا زمان مطلق زمان نیست، زمان اینجا زمان معاملی است، زمان مقابلی است. کسی که معامله کرد، مقابله کرد، معاوضه کرد مالی رو با مالی، وقتی مال جدید به او انتقال پیدا کرد و پولش رو داد و مالک شد، خراجش مال اوست، یعنی منافعش مال مالک چیه؟ مالک جدیده. این روایت اینو میخواد بگه. خب اگه مراد از روایت این باشد، خب این تو ما نحن فی کبرام ندارد. چرا؟ چون شیخ میفرماید مالکیت کی میاد؟ بعد پایان خیار. پس تا خیار هست مالکیت برای مشتری نیامده است. مالکیت که نیامده است، پس منافع مال مشتری نیست. پس بنابراین این روایت
اچه
ما که مبنامون مبنای شیخ نبود، فاضله بوده ای، ما قول مشهور رو قبول داریم، اما استدلال به این روایت درست نیست. نمیشد به این الخراج و به زمان استدلال کرد به نفع مشهور. چرا؟ چون نه سقرا دارد نه کبرا.
اچه
آقا آقا استدلالی که شما آقای محترم، شما میخوای شیخ طوسی رو محکوم کنی به این روایت؟ عجب. خب همین دیگه، پس نمیتوانی به این روایت استدلال کنی. آقا من چجوری میتوانم اثبات کنم برای یک سنی اعلمیت امیر المومنین نسبت به عمر را چجوری میتونم استدلال کنم؟ وقتی که به سنیه گفتم جناب خلیفه فرموده ان که لولا علیون لهلک عمر 70 بار ازش نقل شده است که گفته است در وقایع مختلف گیر کرد امیرالمومنین کارشو حل کردن از لحاظ علمی. خب کسی که گیر میکند عالم است یا اونی که حل میکند براش مسئله را؟ این دیگه میپذیره. توجه کرده؟ لا اله آقا جان، آقا ما این روایت رو که میاریم کیا میخوام بذاریمش کنار؟ قول کیا میخوام رد کنیم؟ قول شیخ. دوباره همون اصلا چه خاکی تو سرم. آقا جان، آیا می شود حرکت جوهری را برای میر داماد اثبات کرد؟ میشه حرکت جوهری و ده تا مقدمه دارن. خب یه مقدمه که نیست، ده تا مقدمه است باید بچینید جلو دنباله هم. اولین مقدمه اصالت الوجوده. شما به میر داماد بگویید جناب میر، درسته؟ به میر داماد بگویید جناب میر شما که اصالت الماهیتی هستی بشین تا ما حرکت جوهری رو برات اثبات کنم. میتونی براش اثبات کنی؟ اولین مقدمه شما رو قبول نداره. نتیجه تابع چیست؟ اخص مقدمه. نمیتوانی حرکت جوهری رو برای میر ثابت کنی. الان ما میخوام به این روایت الخراج و به زمان شیخ طوسی رو محکوم کنی که شیخ قول تو درست نیست، قول من درسته که مشهورم. شیخ میگه من قبول ندارم. مبنا نیست. باید شما بتونی با این روایت شیخ رو محکوم کنی؟ نمیتوانی محکوم کنی. و صلی الله علی محمد و آله.